یک اسفند 1391 تفسیر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا معجلا و من یرد ثواب الدنیا نؤته منها و من یرد ثواب الاخره نؤته منها و سنجز شاکر. آیه 145 سوره آل عمران. آیه شریفه تبیین میکند اینکه موت و حیات به دست خداست. نسبت به نفوس جمیع، چه نفس، نفس رسول باشد صلی الله علیه و آله و سلم و چه نفوس بقیه خلق، و لذا اینی که تو آیه قبل داشتیم ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول صلی الله علیه و سلم، بله، اف ان مات او قتله، میخواد بگن چه موت رسول چه قتل رسول، یعنی موت به معنا مرگ و از این دنیا رفتن به ید خداست، و ها کذا بقیه مؤمنین. بنابراین جهاد کردن، جبهه رفتن، در نبرد شرکت کردن نه عجل کسی رو نزدیک می کند و نه ترک جهاد و نبرد عجل کسی رو دور می کند. اونی که عجل قطعی و مکتوب است، می دونید دو قسم عجل داریم، عجل معلق و عجل قطعی و مکتوب. اون که قطعی و مکتوبه و در علم الله هم محفوظ است، اون مصداق این آیه است که فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، اون دیگه قطعی است و عقب و جلو نمیشه. بنابراین وقتی که اجل معلوم و مکتوب فی علم الله است و تغییری پیدا نمی کند، بنابراین این کلماتی که از جماعتی از مؤمنین خود قرآن نقل می کند، توجه می فرمایید، از جماعتی از مؤمنین نقل می کند تحت بله این عنوان، ملاحظه بفرمایید آیه 154 آل عمران می رسیم بهش، ولی حالا که یقولون لو کان لنا من الامر شیئون، اگر ما از این امر چیزی داشتیم، یعنی اگر دین ما بر حق بود و حق و حقیقتی داشت، ما قتلنا هاهنا، ما کشته نمی شدیم اینجا. یعنی مدعی هستند که اگر بر حق باشن نباید کشته بشن. چرا کشته میشن؟ این کلام جماعتی از مؤمنینه که در قتال شرکت کردن، کشته دادن، حالا اعتراض دارن به خدا که خدایا اگر ما بر حقیم پس ما چرا کشته دادیم؟ قل، جواب خدا، قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الى مضاجعهم، اگر تو خانه هاتونم بودید اونایی که قتل برشون نوشته شده بود، اینا میرفتن به سوی مقتل خودشون و جایگاه خودشون، توجه میفرمون. بنابراین عجل نوشته شده، جبهه و جنگ هم که شما نداشته باشید، نبردم که نداشته باشید، یه روز ممکنه 300 نفر تشییع نکنید اما به جاش در یه زلزله 30,000 نفر کشتید، درسته؟ بنابراین اونایی که بنا به قتل دارند، قتل برشون نوشته شده و مرگ نوشته شده، اونا میرن به سوی مرگشون. پس اینی هم که اینا گمان میکنن چون بر حقند نباید کشته بدن و تلفات بدن صحیح نیست. مضافاً به این که نبرد و جهاد اجلها رو تغییری درش نمیده. باز از قول همین قرآن نقل میکنن، میگن که بله و قالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا، اگر اینا در زمین میرفتن یعنی سیر میکردن، سفر میکردن یا به جنگ و جهاد میرفتن و بعد تو این سفر یا در این جنگ و جهاد تلف میشدن، از بین میرفتن، لو كانوا عندنا ما ماتوا و ما قتلوا، اگر اینا پیش ما باقی میموندن کشته نمیشدن و نمیمردن. این سفر را رفت، تو این سفر تلف شد. بفرمایید که این جبهه را رفت، این جهاد را شرکت کرد و در جبهه تلف و شهید شد. اینو میگن که لو كانوا عندنا ما ماتوا و ما قتلوا. این دو تا تعبیر که تو آیات بعد بهش میرسیم، که البته به حسب ظاهر مؤمنین هم این تعبیرها رو میکنن، قرآن کریم تو این آیه میخواد این دوتا تعبیر رو باطل کنه، که داستان قتل، داستان مرگ به این حرفایی که شما فکر کردین کاری نداره. حالا که صحنه جهاد و نبرد و میدان جنگ عجل کسی رو نزدیک نمی کند و ترکش عجل کسی رو به عقب نمی اندازد، اگه قراره بمیری میمیری، جبه هم نری، جنگ هم نری، یه تصادف میکنی، ماشین بهت میزنه،
زمینی مردن تو جبه
بیشتر، حالا اجازه بدیم. خب بنابراین چرا مؤمنین ترک جهاد میکنن؟ پس در واقع میخواد بگه اونایی که فرار کردن از کوه تو جنگ احد بالا رفتن یا اصلا در جنگ شرکت نکردن، ترک جهاد کردن، ترک معرکه جنگ در احد یا غیر احد کردن، این ترک رو برای چه انجام دادن؟ آیا برای فرار از مرگ بود؟ خب مرگ اجل مکتوب، فراری ازش وجود نداره. بنابراین این ترک و این رها کردن جهاد برای چیست؟ در واقع تعریضی دارد به فراریان از جهاد، تقبیحی دارد نسبت به فعلی که اونا انجام دادن، و از این طرف تحریک و تحریض است نسبت به جهاد که مؤمنین در جهاد شرکت کنند. بله، حالا ببینیم آقای ظفر آیه چی میگه، حرف شما رو تایید میکنه یا نه. و ما کانه، آیه رو شروع کن، و ما کانه لنفسه، و تا اینجا گفتیم آیه میخواد چه بگد به طور کلی. حالا واو رو عاطفه بگیر، ما که حرف نافی، کانه که فعل ناقصه، لنفسن جار و مجرور، خبر مقدم کان است. انتموت حرف نصب و فعل مضارع منصوب و فاعلش هم ضمیر هیه برمیگردد به نفس، اسم مؤخر کان. ما کان لنفس انتموت، برای هیچ نفسی نیست این که بمیرد. موت شامل حالش بشود. اخفش اینجا یه بیانی داره، میگه این لنفسن، این لام سر لنفس لام منقوله هست، این لام سر تموتو بود، است از تموتو نقلش دادن اردنش سر لنفسن گذاشتن. یعنی معنا اینه، اگر بخواهید شما معنی کنید، میشه ما کانت نفسون لتموت، توجه میتونم. حالا اینم حرف اخفش. بفرمایید که خب هیچ نفسی را مرگ در نمییابد، هیچ نفسی نمیمیرد الا به اذن الله، الا به اذن الله. خب شما میدونید ما و الا دلالت بر چه میکنه؟ بر حصر میکنه دیگه. ما نافیه، با الا دلالت بر حصر میکنه. یعنی فقط نفس وقتی از این دنیا میرد و موت رو شامل حالش میشد به این که به اذن الله باشد. خب به اذن الله جار و مجرور و مضاف الیه، به اذن الله یعنی چی؟ میتونید بگون یعنی به علم الله، میتونید بگون به امر الله، فرق نمی کنه، هر کدوم بگید معنا واضحه. یعنی تا اذن، اجازه، علم، امر الهی نباشد مرگ کسی فرا نمیرسد. توجه میفرمایید؟ ابو علی جبائی یا جبائی میگد که آیه دلالت میکند بر این که اصلا کسی قادر نیست بر موت مگر خدا. یعنی اماته فعل خداست و کس دیگری قدرت بر اماته ندارد. همون جور که زدش که حیات است، احیا فعل خداست. حالا دلیل میاره، میگه اگر مقدور غیر خدام بود اون وقت معنی نداشت که قیدش کند الا به اذن الله، چون مقدور غیر خدا که اذن خدا درش دخیل نیست که، معلوم میشد این فقط مقدور خداست و لذا منوط به اذن الله شد و الا خدا نخواهد کار انجام بشه و یک کسی که قدرت بر اماده دارد میخواد انجام بشه و در نتیجه اماده تحقق پیدا کند. و وقت این میشد که اسیان در فعل خدا که اسیان در امور تکوینی چیه؟ مستحیل است. امر تشریعی رو کسی میتوند اسیان کند، اما امر تکوینی قابل اسیان نیست. خب پس و ما کان لنفس، آقای ظفر، هیچ نفسی نمی میرد الا به اذن الله. تازه پشتش بازم تأکید میکنه کتابن معجلا. تازه اینی که برای شما نوشته شده، این عجل عجله نوشته شده است. یعنی کتابن مفعول مطلق از فعلی که محذوفه و اون فعل محذوف اول آیه برش دلالت داره. توجه میفرمایید؟ مثلا تقدیرش اینه کتب الله ذالک کتابن معجلا. تقدیر و معناش خدا این اذن و ترخیص و زمان مرگ را نوشته است به صورت یک کتاب. پس کتابن مفعول مطلق برای فعل محذوف. معجلا نعتش که این کتاب چه دارد؟ عجل دارد،
مدت
یعنی وقت دارد و این وقت هر وقت که فرا برسد بفرمایید که دیگه امکان جابجایی وجود ندارد. کتابن معجلا. خب تا اینجا روشن شد. پس آیه تصریح دارد که مرگ نفوس به ید خداست و زمان خاصم داره و این زمان خاص قابل جابجایی هم نیست. مرحوم مغنیه بله دیگه بله این عجله نه این عجله حتمیست بله. مرحوم آیا عاشق جواد مغنیه در تفسیر کاشف دو تا سوال طرح میکنه. میگه حالا که عجل به اذن الله هست و قطعیست و قابل جا به جایی نیست. خب ما میبینیم که مرگ اسباب زیادی داره. قتل هست، غرق هست، وبا هست، مرض هست، هزار تا مرگ اسباب مختلفی داره. خب و هر کدوم از این اسباب بیاد ربما پشتش مرگم میاد. پس این عجل مختوم با اون بفرمایید که اسباب چه حکم پیدا میکند. عجل اگر مختوم است خب مثل اینایی که صاف صاف دارن راه میرن میفتد میمیره، میگن آقا هیچ چیشم نبوده، سالم سالم، اما گرفتار مرگ شده، عجله. توجه میکنم. لکن پس اگر مختومه پس داستان این اسباب چیست؟ توجه میفهم؟ جواب میداد ایشون از قول مرحوم شیخ محمد عبدو. میگه عبدو در تفسیر المنار اونجا میگد که بله اسباب برای مرگ زیاد است، اما اسباب مرگ غیر از عجلی است که مقدره در نزد خداست. بعد مثال میزند چه بسا اسباب مرگ بیاد اما این اسباب برای یکی اثر میکند برای دیگری اثر نمیکند. مرضی آمده است، این مرض یکی رو میکشد دیگری رو نمیکشد. مثال ایشون به وباست، میگه مثلا وبا آمده است، جوان قوی دچار وبا میشد تلف میشد، پیر مرد مردنی یا نمیگیرد یا بیمار رو گرفت جواب میدهد. تجربه‌ام بنابراین اینجور نیست که اسباب که آمد در این اسباب همه برند. ضربتی رو شما میبینید گلوله‌ای به دو نفر میخورد یا به سمت دو نفر شلیک میشد، یکیشون میمیرد اون یکیشون نمیمیرد. عمل جراحی رو دو نفر انجام میشد، یکیشون تلف میشد یکیشون بهبودی پیدا میکند، تلف نمیشه. یعنی اینا رو میخواد بگد اینایی که شما دارید سبب مرگ میگیرید اینا اسباب ظاهری است و لذا در حق همم به یک نوع عمل نمیکنه. چقدر رفتن جبهه و برگشتن، بعضی هم رفتن و رفتن اون طرف آن. ولی بفرمایید که چقدر شما الان دمین بله یک ماه دیگه تو نوروز چقدر سفر شروع میشد، بین مثلا میگن 40 میلیون 50 میلیون مسافر میشد. خب از این تعداد خوناشون که میرن بیرون یه عدهشون بر نمیگردن دیگه. خداشون هم میدونن که یه سری تصادفات میشن و یه عده ای چه میشن تلف میشن، اما هیچ کس به این چه به این احتمال اعتنایی نمی کند. اما اونایی که قرار تلف بشن تلفشون میشن، اونا دیگه به خوناشون بر نمیگرد. توجه میفهمید؟ ولیکن کثیرشون هم بر میگرد. بنابراین اسباب موت هست، منکرش نیستیم، اما اسباب موت تا اون عجل مکتوب نباشد اثر نمی کند. توجه میفهمید؟ و لذا شاهدش گفتیم، میبینید که نسبت به بعضی اثر میکنن نسبت به بعضی. دوتا تو ماشین تصادف کرده، یکیشون زنده میاد بیرون، یکی دیگه چه شده؟ تلف شده. سوال دوم میگه خب اگه اینجوره آقای جوادی پس یالا یکی گرفت یکی دیگه رو کشتش. خب چرا شما قاتل رو محاکمه میکنید، حکم قصاص میزنید، حکم دیه میزنید، میگون جاودان در جهنمش، من قتل نفسا متعمدن فجزاؤه این که جهنم خالدن فیها. خب چرا اینو میگون؟ آقا مرگش رسیده بود، اگه اینم نمی کشتش یک شهاب آسمانی بر سرش میومد و میمرد. حالا این تازه کار خدا را راحت کرد که نخواد شهاب از آسمان بیام. بله جواب خیلی. یعنی پس قاتل قاتلین تبرئه میشن، چون اونا میگن ما که نکشتیمش که. بله این خدا عجلش رسیده بود به دست ما تحقق پیدا کرد. ما هم نمیکشتیمش تصادف میکرد میمون، ما هم نمیکشتیمش اسهال میگرفت میمون، یه مرضی میگرفت میمون. بنابراین چرا ما رو دارید محاکمه میکنید؟ چه در دنیا و چه در آخرت چرا حکم به جزای جهنم خالدن فیها برا قاتل قرار داده شده است؟ اینم یه اشکال. ایشون جواب میداد میگه دو تا مطلبه، دو تا قضیه را از هم تفکیک کنید، یه قضیه مال مقتوله، یه قضیه مال قاتل. قضیه ای که مال مقتوله اینه که مقتول به اجل معین از دنیا میره. قضیه ای که مال قاتله این است که قاتل حق ندارد متعرض اون شیئی بشود که خدا ازش نهی کرده است و اون قتل نفس است. خدا از قتل نفس نهی کرده و وقتی که خدا نهی کرده است بنابراین این قاتل حق ارتکاب نداره. پس این دوتا قضیه را از هم تفکیک کنید. دو قضیه را که از هم تفکیک کردید قصه حل میشه. این قاتل حق قتل نداشته است و چون مرتکب قتل شده مجازات دنیوی و اخروی دارد و از او طرف هیچ نفسی نمی میرد مگر به اذن الله. پس اذن الله بوده است اون قضیه مال مقتوله. اون قضیه مقتول رو با قضیه قاتل ما هم خلطش نکن.
تو علم مقتول
اونم همین حکم
خودش.
بله اون دو حیث پیدا میکنه، درسته یه نفره اما دو تا حیثیت داره. یک حیثیت قتل دارد، قاتلیت دارد، یه حیثیت مقتولیت داره. دو تا حیثیتش باقیست، یه نفر است اما ذات دو تا حیثیت داره. این فرمایش مرحومه ما حالا همین رو میخوام بحث کنیم. اون چه که بله بفرمایید آیه شریفه دلالت دارد، ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا معجلا، نمیگه اجل قطعی، اصلا میگه مرگ به دست خداست، تا خدا نخواد کسی نمیمیرد. توجه میفرمایید؟ مرگ به دست خداست. ولذا خیلی ها وارد خیلی از معارک شدند و زنده بیرون اومد، براشون مرگی نه. و خیلی ها وارد هیچ معرکه ای نشدن و تو رخت خوابشون تو پر قو مردند. تجربه ما اینو میخواد آیه شریفه بگه که اصلا عملیه ای به نام موت، به نام ازهاق روح، این به دست خداست. تا خدا اراده نکرده است مرگ نسبت به کسی واقع نمیشه. این نفی اسباب نیست، واضح است که میتوند اسبابی داشته باشه. هاکذا نفی بفرمایید که این نیست که اون اجل مختوم و قطعی فقط اینجور باشه، اجل معلقش هم هست. توجه می‌فرمایید؟ یعنی در اجل معلقم به اذن الله این از دنیا میرد و اصلا اماته فعل خداست. توجه می‌فرمایید؟ همون جور که احیا فعل خداست، تو اجل معلقم شما اماته دارید، مرگ دارید، میراندن فعل خداست. همون جور که نقطه مقابلش احیا به یک کسی حیات دادن فعل خداست. قرآن اینا میخواد بگه این شامل عجل مختوم میشه، شامل عجل چی؟ عجل معلقم میشه. یعنی ببینید یک کسی ممکن است در تقدیرش سه تا چهار تا عجل داشته باشه و لعله کمتر یا بیشتر. توجه من یه عجل مثلا داشته باشد در طفولیت، یه عجل داشته باشد در جوانی، یه عجل داشته باشد در میان سالی، یه عجل آخره در کهولت. ممکنه اینی که یعنی میخوام این آخریش دیگه آخره خط، تو اون عجل آخر که حالا 90 80 70 کمتره بیشتره، اگر این سه تا عجل قبلی رو هم رد کند به هر حیثی، به این که فرض بفرمایید پدر و مادرش در طفولیت صدقه براش داد، عقیقه ای کشتن، خیلی خوب چه کردن؟ عجل طفولیتش دفع شد، میرسد عجل جوانی، عجل جوانی رو خودش با صله رحم، با احترام به پدر و مادر، با خدمت به مردم، با هرچه باز دفع کرد. میرسد عجل میان سالیش، باز عجل میان سالی رو با صدقه، دعا، بفرمایید صله رحم، اموری که موجب زیادتی عمر میشه، تو روایات هست چه چیزهای زیادتی عمر میارد و چه چیزهای عمر رو کم میکنن. خیلی خوب، اگر این سه تا عجل رو با اینا رد کرد، اون عجل مختوم قطعی، اون دیگه قابل رد شدن نیست. حالا رضا اون رو برای شما گفتم، حدیث کسام که بخونن فایده ای نداره، اون قطعیه، اون مکتوبه. از اون دیگه، اون همونه که میفرماد اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستأخرون، یک ثانیه عقب و جلو اون میرند. توجه میفرمون اون عجل قطعی است. خب بنابراین شما ممکنه 4 تا عجل باشه، آخریش قابل جابجایی نیست، اما سه تای اول قابل اینه که بپره از روش رد بشد و اینا میشه عجل معلق. اما حتی تو عجل معلقم، اگر چه در عجل طفولیتش، چه در عجل جوانیش، چه در عجل میانسالی، در هر کدوم اگر نتونست رد بشد، اماته از ناحیه کیه؟ از ناحیه خود. بله؟ اون ببینید اینا همه عجل است، آخرین عجل اون عجل، عجل قطعی است که دیگه قابل رد شدن ازش نیست، دیگه اونو هزار تا صله رحم هم بکنه تجربه فهمید، اون دیگه قطعی است، اون چیزی است که بله فرمودند که امیر علیه السلام که بله مرگ دیگه قابل چه نیست؟ قابل علاج نیست. حالا امام حسنه یه جمله‌ای هم از امیر هست که قتل رو کارش نمیشه کرد، یعنی عجل که بیاد قابل پس و پیش نیست. او آخریست که اون توصیه‌ای که میکند احسن بله که
یام قدر
بله ام کلثوم میگد یه کسی دیگری رو بفرستید برای نماز امروز صبح 19 ها، میگن که بسیار خوب، نایبشون رو میگن برید بگون بیاد، همچی که میرن او رو خبر کنن میگن وایسا نمیخواد بری. عین المفر رو من الموت، از مرگ فراری نیست. اونو عجل قطعی است که مفری ازش نیست، اون عجل قطعی است. علی هم باشی فراری ازش نیست علیه السلام، حسن مجتبان باشی به من یا به ما و عالج الموت فراری ازش نیست. توجه میفهم اون آخریست، قطعیست.
ایشون میخوام بگن همه عدل حتمه، عدل مسماست یا نه؟
اشکالی نداره بله، میتونین اسمشو بذارید مسما، میتونید بذارید مختوم، میتونین بذارید قطعی، هر اسم میخوام بذارید، اون آخری قابل جا به جایی، اما اون ستای اول قابل جا به جایی است. اما آیه کاری ندارد به اینکه عجل معلق باشد یا قطعی باشد، میگه اصلا اماته فعل خداست، چون شما تو عجلای قبلی هم اراده خدا رو دارید، خدا این عجل رو برات مکتوب کرده، اما این مکتوب مشروطه، مثلا عجل جوانی مشروط است لا سمح الله به فعل زنا. اگر زنا کرد، چون در روایات داره زنا عمرو چه میکنه؟ کوتاه. اگر زنا کرد عجل جوانیش میاد. خب حالا این دیگه آزاده، مرتکب زنا شد، عجل جوانی بهش میرسد، سر و ته میشه. نکرد فعل زنا رو، عجل جوانی رو رد میشد. توجه میفهم؟ میان سالی مثلا مشروط است به قطع رحم. آقاش مرده، سری می ارث و میراث دعواشونه، بله، قطع رحم. مثلا حالا قطع رحم شد، عجل میان سالی میاد. قطع رحم نکرد، گو گوری بابا مال دنیا، سله رحم کرد، و اصلا من ارث نمیخوام، ارث منم مالی شما بابا. خوبه؟ اما بیان خواهر و برادریمون محفوظ. سله رحم کرد، از عجل سوم، عجل میان سالی رد میشد. اما شما تو عجلای قبل عجل مختوم و قطعیم که اسمشو میگذارید عجل معلق، که روایات هم برش دلالت داره، مشکلی هم ندارد، تو اونام نمی میرد الا به اذن الله. آقای زفر، بنابراین این که ما کان لنفس ان تموت الا به اذن الله کتابا معجلا، هم شامل حال عجل قطعی میشد، هم شامل حال عجل معلق. درست، چه اشکالی داره؟ یعنی به اون نه خبره به مرگ بده. یعنی بله نمیرسن به عجل مسماشون. چرا؟ چون اون دفع کردن عجل مسم، عجل معلقشون رو نمیتونن انجام بدن، دفع نمیشد، پس به اون مرحله یا آخر نمیرسن. اشکالی نداره. اصل عجل قطعی مسما همه چی میتونه. مرگ طبیعی لازم نیست، ولی زاهم امیرالمومنین قتله. اونی که برات مقدر شده همون خواهد شد. توجه می‌فرمایید؟ اگر مقدر قتل، قتله. اگر بیماریه، بیماریه. اگر نه یه دفعه باید سکته کنی، همونه. یعنی همون عجل مسما قطعی این نیست که نه، یعنی تا قبلش تو هیچ چیز نباشه. اشکالی نداره 90 سال طبیعی عمر بکنه، در خواب به درجه شهادت برسه. توجه می‌فهمم؟ میشه میرس. و من یورد، خیلی خوب، حتی اینجا روشن. و من یورد ثواب دنیا نعتهی منها. خب واو باز حرف عطف، من مبتدا
شرطیه.
بله مبتدایی است که جزم میده چون شرط داره. من یورد، یورد فعل مضارع مجزومش، فاعلش هم که ضمیر مستتر، خبر اون مبتدا. کسی که اراده کند، یعنی چرا، چرا اراده کند؟ ثواب دنیا، دنیا رو بخواد، برای دنیا دارد کار میکنه، تو سرش میزنه. نعتهی منها، نعتهی خدا میگه، فعل جوابش، فعل مضارع مجزوم، بله مجهول که نیست. نعتهی منها، خدا میگه من، ما، متکلم الغیر ارده تکریمن لنفس خود، ما اعطا میکنی به او، نعتهی میدم ثواب دنیا رو. اما منها، منش من تبعیزی است، یعنی برخی از این دنیا را که میخواد بهش میده. من تبعیزیه بگیری من را. خب بعضی دنیا را بهش میدیم. چرا؟ به خاطری که وصول به کل دنیا امکان پذیر سم محال عقلی است. نمیگم عادی ها، دارم میگم محال عقلی. چرا؟ به خاطری که خواسته های بشر و آمال و آرزوهاش حد یقف ندار. اول دلش میخواد کد خدایی ده بشه، بعد دلش میخواد عضو شورای شهر بشه، بعد دلش میخواد نماینده مجلس بشه، بعد دلش میخواد همینجور میخواد بره جلو، حد یقف نداره و لذا این نمیرسد به آخر خواسته هاش، چون آمال و آرزوها و خواسته ها تمومی نداره. توجه میفهمون؟ وقتی تمومی نداره امکان رسیدن به اونها، و لذا تعبیر به من تبعیزیه میاره، میرسد اما به بعضیش میرسد نه به تمامش. خیلی خوب. و من خب نو بله اجازه نعتهی، باز بفرمایید فعل مضارع مجزوم آقای
زفر
جزای اون شرط به حذف حرف ال. بله. و من یورد ثواب الاخره نعتهی منها، باز اونی هم که آخرت میخواد خدا بهش میدد، اونم بعضیشو بهش میدد، اونم باز منش منه تبعیض. چرا؟ چون آخرت هم حد یقف نداره دیگه. اشرف مخلوقات پیامبر خاتم است صلی الله علیه و سلم، با همین صلوات شما دارد که درجه پیغمبر چه میره؟ بالا میره. چرا؟ چون درجات پایانی ندارد. توجه میفرمایید؟ بنابراین اونم هر درجه‌ای که اصلا شما تصور بکنید در آخرت فوقش متصور، فوقش وجود داره،
حد یقف
نداره. نداره این دنیای ما حد یقف ندارد، آخرت حد یقف دارد. الان هنوز به آخر دنیا نرسیدن، آخرت هم هم هیچ
فرق. خدا خلق کرده متناهیه.
کی گفته
خدا خلق کرده؟
مثل خودش نامتناهیه. چه اشکال
داره؟
حتی ما حتی جنبه از لحاظ عقلی مشکلی نداره. ما حتی این دنیایی که دنیای مادی را اگر کسی ادعا کند لایتناهیست، ادعای گزافی نیست. دنیا چرا دو تا
خدا قابل دسترسی نیست؟
دو تا مسئله است. این اون لایتناهی است که غنی به ذات است میشه واجب الوجود، این لایتناهی است که ممکن است و او ای را آفریده است. اما چه اشکالی دارد که خدا خلقتی را که کرده است لایتناهی باشه؟ چرا نمیشه؟ خودش هم آخرش رو تعیین نکرده، هرچی بری جلو هست. نگفتیم این دومی خداست، داره میگیم دومی مخلوق خداست، ولی میتوند که لایتناهی باشه. توجه میفرمون؟ مشکل عقلی ندارد. خب در این حال شما قبولم نکنید مشکلی نیست، غرض این که حتی دنیا را، این دنیای مادی کثیف به معنا کثافت فلسفی، نه کثافت به معنا غزارت، این کثافت فلسفی را میتونید لایتناهی باشد تا چه برسد به آخرت و درجات آخرت. نه مخلوق شد ممکنه، مخلوق باریکالله. چجور شما عدد اصلا آقا شما خودت مخلوقی یا نه؟ من و شما مخلوقی یا نه؟ من و شما ابعاد وجودی متناهی داره؟ نداره. حضرت عباس نداره. شما هر کاری که انسان بخواهد انجام بدهد میتوند انجام. نشد ما داریم میگم یه چیزی که شما اصلا خود شما اصلا اشتهاشو کاری نداریم، فکرش همینجور، وجود ذهنی و خالق خلاقیت ذهنی که دارد تناهی نداره، ابعاد وجودیش هم تناهی نداره. ولذا شما میبینید یه کاری رو انجام میدهد، اول میگه معلوم نیست بتونم این کارو، این سخت، اینا انجام میده، ده تا کار دیگه هم پشتش انجام میده. یعنی اصلا نه تنها خود شما یه وجود لایتناهی هستید، ولذا هر کاری بخواید بکنید با عزم، با اراده، با تصمیم، با جدیت، اینجور نیست که نتونی انجام بدی، میتونی انجام بدی. توجه میکنید تا چه برسد دنیا؟ خب
همه که ما نفس
مخلوقی، همه مخلوقی
در چیزی محبوطه خود ما مثلا لایت را ناهی
هست. حالا تأمل کنید ببینید درست میشه. و اگر کسی ثواب آخرت هم بخواد باز بهش میدین؟ خیلی خوب. چه میخواد بگه؟ ثواب دنیا میخواد بهش میدیم آخرت؟ ببینید ما این مفهوم رو تو آیات دیگه هم داریم. مثلا سوره اسراء ملاحظه کنیم، سوره اسراء آیه بله 18، اسراء آیه 18 تا 21. بله، من کان یرید العاجل عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید، اما بعدش ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا و من اراد الاخره. ولی آقای ظفر یه قیدش میزنه و سعا لها سعیها، دنیا بی سعی نمیشه تا چه برسد به آخرتش. و سعا لها سعیها و هو مؤمنون فاولائک کان سعیهم مشکور کلن نمدو ها اولائه و ها اولا، چه اونایی که عاجل دنیا میخوان ما نمدو، اونایی که آخرت هم میخوان اونا رو هم کمکشون میکن. کلن نمدو ها اولائه و ها اولا من عطاء ربک و ما کان عطاء ربک محذورا. درسته؟ خب تا اونجا که انظر کیف فضلنا بعضهم علا بعض، اما درجات مردم چه در دنیا چه در آخرت با هم چه دارد؟ تفاوت میکنه. قدرت و مکنت دنیایی و هاکذا درجات آخرتی اینا با هم تفاوت داره. انظر کیف فضلنا بعضهم علا بعض، حالا که دنیاشون با هم متفاوته و للآخرت و اکبر و درجاته، آخرت درجاتش به طریق اولا مختلفه و اکبر و تفضیلا.
اکبر من دنیا دیگه، ولی
اکبر از دنیا که قطعا هست، درجاتش هم به مراتب بیشتر از درجات دنیا و تفضیلش هم هاکذا بیشتر از دنیا. یا سوره شورا ملاحظه بفرمایید، تو آخرت نه، تو آخرت نسبت به دنیا، خود دنیا هم همین جوره، نسبت به دنیا هم اکبره، در آخرت هم با هم اکبرن، مشکلی نداره که درجات وقتی نسبت به دنیا درجات آخرت بیشتره. سوره شورا آیه 20 ملاحظه کنید، من کان یرید و هرسل آخره نزد لهو فی هرسه و من کان یرید و هرسد دنیا نعتهی منها و ما لهو فی الاخرته من نصیب. خب آخر آیه میگد چی؟ آیه رو با چی تمام میکنه؟ میفرماد و سنجز شاکرین. سنجز شاکرین رو به کجا بزنیم؟ واو استعناف، سین حرف استقبال، نجزی که معلوم، شاکرین هم مفعولون بهش، نجزی فعل و فاعل، شاکرین ما به زودی جزا خواهیم داد به شاکرین. چه میخواد بگیم؟
نعمت هم جز نعمت خوب
احسن. پس در واقع میشه تعلیل برای کدوم جمله؟ برای آخرت یا برای دنیا؟ چرا فرق میکنه؟ و من یورد ثواب الاخرن اتهی منها، اگر به دنبال ثواب آخرت باشد شکر نعمت کرده، اگر دنبال دنیا پرستی و دنیا داری باشد نعمتهای الهی رو برای دنیا به کار ببرد شکر آخرت، شکر خدا کرده؟ معلوم نیست شکر آخرت، اون حساب جو از باب تقدیم اینجا نیست، اینجا داره تفکیک میکنه، اینجا داره دنیا و آخرت رو مثل لیل و نهار میگیره. میگه آقا دنیا میخوای؟ این دنیایی که داریم میگم یعنی کسی که فقط دنیا میخواد و دنیا به هر قیمتی میخواد. توجه میفرمایید؟ اون که شما داری میگو دنیا مزرعت الاخره، او غیر اینه. این الان دنیا رو اینور گذاشته، آخرت رو اون طرف. یه عده ای دنیا دار و دنیا طلبن، دنیا میخواد به هر قیمتی، حتی به کفر، حتی به قتل و جنایت، درست شد؟ دنیا رو میخواد. یه عده ای نه، آخرت میخواد. حالا اونایی که آخرت میخوان، دنیا مزرعه آخرت اوناست، اون اشکالی نداره. اما اینا آخرت میخوان و نعمتهای خدا رو مصرف میکنن برای رسیدن به آخرت. کدوماشون شاکرن؟ اونی که دنبال آخرته، او شاکره. و لذا و سنجز شاکرین میشد در واقع تعلیل برای جمله و من یرد ثواب الاخره نعته منها. چرا؟ به خاطر اینکه اینی که آخرت میخواد او شاکر است، نعمت خدا رو در محل خودش به کار میبرد و به همین خاطر خدا به اونا جزا خواهد داد. درست شد؟ این اون چیزی که ما از ظاهر آیه میفهمیم. اما مرحوم آقای طباطبایی آمدن و سنجز شاکرین رو جمله سوم گرفتن. میگن آقا سه گروه هم. یه گروه دنیا طلبان، خدا گفت بهشون میدم. یه گروه آخرت طلبان، اونا رو هم گفت بهشون میدم. گروه سوم شاکرین هم. شاکرین اون گروهی هستند که نه دنیا میخوان از خدا، نه عقبا میخوان از خدا. میگن خدایا ما تو رو میخواییم. در جمع میفرمون اون وقت اینا رو سنجز شاکرین. این فرمایش آقای طباطبایی. میگن اینا از خدا نمیخواهند. ببینید لأنهم لا یریدون الا وجه الله، لا یشتغلون به دنیا ولا آخرت، نه مشغول دنیا میشن نه مشغول آخرت میشن. و لذا ایشون اینا رو شاکرین رو قسم سوم گرفتن. ظاهرا درش تعمله. روایاتش رو زود برادون بخونم، وقتمون گذشت. تبرسی در مجمع البیان روایتی رو نقل میکنه، مال داستان احد، نخونم دیگه، از خارج بگم. میگه از امام باقر امیرالمومنین در جنگ احد 60 تا جراحت برداشتن. پیغمبر دستور دادن ام سلی و ام عطیه، این دو تا خانم، برید علی را معالجه کنید و در واقع پرستاری کنید. این دو تا آمدن، بله، و مشغول معالجه شدن. گفتن یا رسول الله هر جای علی را این زخم رو ما هر کدومش رو میبندیم یه جا دیگه شکافته میشن. باز 60 تا زخم بازی کرد. دخل رسول الله و المسلمون یعودونه، مردم هم میبدن عیادت علی و هو قرحتون واحده، تمام بدن زخم است. مثل یه زخمه که اصلا یه زخم باشد و همه جا زخم. جعلا این تیکش قبلا هم داشتیم. پیغمبر شروع کردن، بله، دعا کردن که این علی مردی است که در راه خدا این بلا به سرش آمد و شروع کردن دست کشیدن رو زخمای امیرالمومنین. همینجور که دست میکشیدن اون طرف دست پیغمبر که رد میشد دیگه اثری از زخم نبود، التیام پیدا میکرد. فقال علیون علیه السلام الحمد لله از لم افر، شکر خدا را که من فرار نکردم، همشون در را. ولم اوال دوبر و چی؟ و من پشت بر نگردوندم به پیغمبر و میدان جنگ. این حمد را علی کرد. فشکر الله له ذالک فی موضعین من القرآن، خدا به خاطر این شکر علی، ببینید این هم شکر، شکر عملی است، اون قدرت علوی رو به کار برده است در دفاع از پیغمبر، هم شکر لسانی است. این دو تا شکر رو که علی انجام داده است، خدا دو جا در قرآن از علی تشکر کرده. یکی همین آیه که الان خوندیم آخرش، و سنجز شاکرین، یکی آیه قبل و سیجز الله شاکرین. بله، شبیه این روایت زیل آیه 140 براتون خوندیم. روایت بعدی از پیغمبر، الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله و رسوله فهجرته الى الله و رسوله، یعنی برای خدا پیغمبر گرفته همون اجر و ثوابش هم خواهد داشت، این میشه آخرت. و من كانت هجرته الى دنیا یصیبها، رفته که کمپوت بخوره. و امرأت ینکهها، یا ضعیفه ای رو نکاح کند، فهجرته الى ما هاجر الیه، یعنی به خاطر نیتش. یا این روایت، من طلب دنیا، اینی که خوندم تو کتابای سنی ها هست، ما هم داریم، صحیح ابن حبان داره، کش تفسیر سعلبی داره، روز الجنان شیخ ابوالفتوح رازی هم از ما داره، باز از پیغمبر، من طلب دنیا به عمل الاخره، این دیگه خیلی افتضاحه. یا کسی دنیا دنبال دنیا داری میره، با خود فعل دنیا هست، یعنی میره رعیتی میکنه، دکونداری میکنه، بقالی میکنه، کاسه. من طلب دنیا به عمل الاخره، اما یه وقت من دنیا داری میکنم، اما با محراب و مسجد و منبرم دنیا داری میکنم. من طلب دنیا به عمل الاخره فما له فی الاخرت من نصیب، اگر با محراب و منبرم دنیا داری کردم، خب همون دنیا رو خدا بهم میده، اما دیگه فما له فی الاخرت من نصیب. از امیرالمومنین، لکل قدرن عجلا و لکل عجلن کتابا. نهج البلاغه است، نهج البلاغه خطبه 180 است، باز نهج البلاغه خطبه 193، ان لکل عجل وقتا لا یعدوه، نمیتونید ازش رد بشید، و سببا لا یتجاوزوه. باز حکمت بفرمایید که 201 نهج البلاغه، ان العجل جنت حسینت، تو مرگت نمیده، تو مرگ برات یک عجل، یه سپره بسیار مستحکم است. باز و کفا بالعجل حارسا، حکمت 306 نهج البلاغه، کافی است برای مرگ اینکه چی؟ مرگ برای شما نگهبان باشه. حکمت 74، نفس المرء خطاه الى عجله، یعنی چی؟ نفس کشیدن مرد، پای اوست، حرکت اوست تا رسیدن به مرگش. و صلی
الله
دیگه اینقدر بد وقتن اونا که بالاخره حالا یختشو میرسن، اینجوری که هیچیشو نرسن، گفت من ها
بعضش
بعض، حالا اون بعض لازم نیست بعض خیلی باشد، که ممکنه یه بعض کمی باشد.